أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيان تجرد النفس الحيوانية وعليه براهين كثيرة، فرمودن مباحث علم النفس در چند مرحله خلاصه می شود. مرحله اولا اصل اثبات وجود نفس است. بعد از فراغ از ما اشاره، نوبت به حل حقیقیه، حل بسیطی می رسد که حلهیه ان نفس و موجودتون املا. مرحله ثانیه صحبت از مای حقیقیه است. این نفسی که موجود است آیا همون مزاج است که کیفیت عرضی است یا نه، جوهر است یا عرض، که ماهیه، ثابت شد که جوهر است. مرحله ثالث این که اگر جوهر است از کدام نوع از انواع جوهر است، آیا جوهر مادی است یا جوهر مجرد، و اگر جوهر مجرد است اونگاه در این زمینه بحث است که حدوثاً و بقاءاً مجرد است یا حدوثاً مادی است و بقاءاً مجرد است. مرحله ثانیه را مانند مرحله اولا از فصل دوم از یک قسم از نفوس حیوانی شروع میکنن. گرچه مرحله اولا رو به عنوان جوهریت اصل نفس اثبات کردن، اما الان در مرحله ثانیه که مقام بیان تجرد نفس است، چون قبلا هم فرمودن که همه نفوس مجرد نیست زیرا نفس نباتی تجردی نداره، لذا تجرد را از نفس حیوانی شروع میکنن که نفس حیوانی مجرد است. منظور از این حیوان، حیوان در برابر انسان که نوعی از انواع باشد، در برابر انسان که او هم نوعی از انواع است نیست. اون حیوانی که در عرض انسان است مثل فرس و بقره و غنم اون نیست. اون حیوانی که در طول انسان است، یعنی قبل از انسانیت حیوانیت است، که اکثری مردم هم حیوان بالفعلن به انسان بالقوه، یعنی در حد تجرد حیوانی به سر میبرن، دارای ادراکات و تخیلات جزئی هم، نه ادراکات کلی. بنابراین اگر گفته شد نفس حیوانی مجرد است، منظور حیوان در برابر انسان نیست، حیوانی است که در طول انسان قرار دارد، که این قهرن شامل حیوانات دیگر هم خواهد شد. هر جا که جای ادراک هست جای تجرد هست. برای اثبات تجرد نفس حیوانی چند تا برهان قائم میکنن که بعضی از اون براهین ادراکی است که برهان تام است، بعضی از اون براهین ادراکی نیست، یعنی حد وسط ادراک و علم اخذ نشده، بنابراین شاید جای مناقشه باشد. این براهین را یک مقدار ابن سینا بیان کرده، یک مقدار را محقق طوسی بیان کرده، گرچه اون چرا که محقق طوسی بیان کرده در خلال کلمات ابن سینا هست. در بین این براهین اون برهانی که بهتر و کاملتر از هم برهان ادراک است که نفوذ حیوانیه خودشون ادراک میکنن، حیوانات اصولا حیوان خودش ادراک میکنن و هر چیزی که خودش ادراک میکند مجرد است، زیرا ادراک حضور است، و اگر این شی مجرد نبود و مادی بود، خواه عرض باشد که برای موضوع حاصل است، خواه صورت جوهریه باشد که برای ماده حاصل است نه برای خودش، چیزی که خودش رو ادراک میکند یعنی پیش خودش حضور دارد. اگر پیش خودش حضور داشت پس مادی نیست، نه موضوع عرضی است که در موضوع باشد، بن صورتی است که در ماده منتبه باشد، بهرم می شود مجرد. و جوهریت نفس را، اصل وجود نفس را و علم به نفس را باید حضوری دانست. از هیچ راهی نمی شود علم به نفس را کسبی دانست که ما از راهی به خودمون علم پیدا میکنیم. این علم که دلیل تجرد نفس است همون علم حضوری است، و الا علم حصولی که علم تصوری به تصدیقی باشد هرگز برای نفس حاصل نخواهد بود. یعنی انسان از راه علم حصول به خودش علم داشته باشد ممکن نیست، زیرا اون چرا که با علم حصولی معلوم است یه مفهومی بیش نخواهد بود، اون حقیقت حیوان نیست. علم به حقیقت حیوان، یعنی هر انسانی به معنی و حیوانان که به خود علم دارد، این علم علم حضوری است و کسبی هم نیست، حضوری بدیهی است، یعنی حضوری بلا غفلت است. پس نه حصولی است و نه کسبی. انسان ممکن نیست با استدلال به خودش علم پیدا کند، بلکه ذات برای خود ذات حاضر است بدیهتاً، حضوری بدیهی است. چون علم حضوری هم چند قسم است نظیر علم حصولی. در علم حصولی مسئله نظری و بدیهی معلوم است، اما در علم حضوری یا به اجمال تفصیل برمی گردد یا به شدت ضعف برمی گردد. به مانند آن گاه انسان به چیز علم حضوری دارد اما عالم نیست که به علم حضوری این شیء را عالم است، یا اگر بخواهد به او علم حضوری پیدا کند مراحل را باید بگذراند. اون شیء جز به علم حضوری با علم دیگر معلوم نخواهد شد. و اما مراحلی لازم هست که انسان بپیماید تا اون شیء را با علم حضوری ادراک کند. اما علم نفس به خود نفس، یعنی نفس حیوان به معنی و حیوانون، خواه در انسان خواه در دیگر حیوانات ارض انسان، این علم حضوری بدیهی است، کسبی نیست. نه از راه علت می شود انسان به نفس علم پیدا کند و نه از راه معلول می شود که انسان به نفس علم پیدا کند. اگر نظری باشد باید با برهان حاصل می شود. اگر با برهان حاصل می شود یا از راه علت است یا از راه معلول. می گویند ممکن نیست کسی بتواند به خودش از راه علت علم پیدا کند یا از راه معلول، زیرا نفس حیوانی میسورش نیست که علت خودش رو بفهمد و از راه علت که یک وجود کامل به محیط به اوست خودش رو بفهمد. و این توهم هم نشده که این نفوس حیوانی اول علت خودشون رو میفهمند بعد از راه علت خود به خودشون علم پیدا میکنند که برهانی اقامه کنند بنام برهان لم که از راه علت خودشون به خودشون علم پیدا کنند. و اما اون توهمی که شده همون برهان این نیست، یعنی از راه معلول نفس پی به نفس ببرند که از راه آثار نفس نفس را بشناسند. این رو هم ابن سینا میگوید ممکن نیست که انسان از راه آثار نفس به نفس علم پیدا کند، خواه آثار تحریکی خواه آثار ادراکی. بگوید منم که این کار را انجام میدهم پس هستم، چون من این کار را انجام میدهم پس هستم، یا نه چون میاندیشم پس هستم. نه از راه حرکت میشود به نفس پی برد و نه از راه ادراک میشود به نفس پی برد. علم از راه معلول به نفس به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا اگر انسان بخواهد حد وسط را ادراک مطلق یا تحریک مطلق قرار بدهد بگوید چون ادراک هست من هستم یا چون تحریک هست من هستم، هرگز حد وسط مطلق یک موجود مشخص خارجی را اثبات نمی کند. ادراک مطلق مدرک مطلق را اثبات می کند. حرکت و تحریک مطلق محرک مطلق را اثبات می کند، نه شخص خاص را. انسان بگوید چون ادراک هست پس من هستم، یا چون تحریک هست پس من هستم. اگر حد وسط در استدلال ادراک مطلق یا تحریک مطلق بود، نتیجهش مدرک مطلق یا محرک مطلق است، نه نتیجهش شخص معین. و اگر حد وسط ادراک خاص یا تحریک خاص بود، بگوید چون من حرکت می کنم پس هستم، چون من سخن می گویم پس هستم، چون من می اندیشم پس هستم، پس قبل از اینکه من ثابت بشود، حرکت به وسیله اضافه به من حرکت خاص شد، ادراک به وسیله اضافه به من ادراک خاص شد، پس قبل از اینکه ما من را اثبات بکنیم، من را مفروغ عن گرفتیم، گفتیم چون می اندیشم پس هستم، چون سخن می گویم و حرکت می کنم پس هستم. پس قبل از اینکه ما وجود نفس را ثابت بکنیم، یعنی به نفس علم پیدا بکنیم، به نفس علم پیدا کرده ایم که میشه مصادره به مطلوب. لذا ممکن نیست کسی به خودش از راه آثارش پی ببرد، نه آثار ادراکی نه آثار تحریکی. نمیتواند بگوید چون من حرکت میکنم و میبینم و سخن میگویم و برمیخیزم و مینشینم پس هستم، و نمیشود گفت چون میاندیشم پس هستم. پس نه حرکت و نه ادراک هیچ کدام نمیتواند حد وسط باشد. انسان هم که آثارش یا آثار تحریکیست یا آثار ادراکی. و این اون حرفی که بعضی از حکما مثل دکارت هم سال زارک میگفتن چون من فکر میکنم پس هستم و میاندیشم پس هستم، این مصادره به مطلوب که مغالطه است در این استدلال نهفته است. ممکن نیست کسی به خودش از راه آثار خودش علم پیدا کند. و چون هر حیوانی به خودش عالم است و این علم نمیتواند علم کسبی باشد، زیرا علم کسبی یا از راه علت به معلول است یا از راه معلول به علت و هر دو محال است، پس علم بدیهی است. علم هر حیوانی به خودش بدیهی است. اما چطور به خودش علم دارد؟ برای اینکه مرتب در جذب و دفع است. این نسبت به ملایم جذب و کشش دارد، نسبت به منافی دفع و طرد دارد. این درد و رنج مطلق را درک می کند و جذب و دفع دارد، یا درد و رنج خاص را درک می کند. این حیوان که علف را دید حرکت می کند و گرگ را دید می گریزد، این علم خاص را و منافی خاص را درک کرد و گریخت و ملایم خاص را درک کرد و قدم برداشت، یا نه علم و لذت مطلق را درک کرد. این حیوان که وقتی مرتع را دید شتاب زده حرکت می کند، این لذت خود را می فهمد و حرکت می کند، یا اللذت المطلق را می فهمد. اگر اللذت المطلقه را بفهمد که دلیل بر تجرد اوست و فوق مطلوب این فصل و این بحث است، ولی میسور حیوان نیست. و اگر اللذت المطلقه را هم بفهمد، گرچه لازمش تجرد است، ولی او حرکت خارجی را در بر ندارد. این که وقتی مرتع را دید شتابان حرکت می کند، لذت خود را و و ملایم خود را در اونجا میابد و حرکت میکند. پس خود را میفهمد. وقتی از گرگ میگریزد او از علم مطلق با خبر شد و گریخت، یا میگوید این برای من دردآور است، نسبت به من منافی است، نسبت به من با من ناسازگار است. پس خودش درک میکند. اگه خودش درک نمیکرد که جذب و دفع نداشت. فتعسل ان الحیوان یدرک نفسه. برای این شواهد به این ادراکم کسبی نیست، برای اینکه کسبی یا علمی است یا علمی و هر دو محال است. پس ادراک هر حیوان نسبت به ذات خودش حضوری و بدیهی است، و اگر این ذات برای خودش حضور داشت معلوم شود مجرد است، مادی. و این منی را که حیوان درک می کند و طبق اون من جذب و دفع دارد مجموعی این ذرات بدن نیست، اون کیفیت پیدا شده از این امتزاج ها به نام مزاج هم نیست، یک گوشه به نام مغز یا قلب نیست، یه واقعیتی است به نام نفس این حیوان که مدبر و سرپرست این حیوان است و نمیتواند مادی باشد. یه برهان خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. این ورودی در مرحله سوم بحث است که مرحله تجرد نفوسه. وجود نفس که ثابت شد، جوهریت نفس که اثبات شد، تجرد نفوس حیوانی اثبات می شود، اونگاه مرحله چهارم تجرد کامل نفوس انسانی مطرح است. منها ان الحیوان قد یتزاید و اجزاؤه تارتن و یتناقص اخرى به تحلیل. حیوان در نمو و ظهور است، گاهی در نمو است و گاهی در ظهور. زیرا فانه ما من بدن حیوانی الا به تستولی علیه الحراره. هیچ بدن حیوانی نیست مگر زیر سلطه حرارت قرار دارد، حالا یا حرارت غریزی و طبیعی که در درون خلقت هر انسانی هست و همراه با اوست، یا حرارت های بیرونی. الا و تستوری علیه الحرارت و غریزیه و استقصیه که اینا داخل در ساختمان بدن او هستن، و حرارت و حرکت و الهوایی که متیق به محیط به اوست. در فصل های گرم یا در اثر تلاش ها و کوشش های فراوان خسته می شود، به لاغر و نحیف می شود. هوایی که مطیف به محیط بود. سیما اندش تداد تابستان سیف به ارتفاع شمس. این یه مقدمه که حیوان بدنش در نمو و ظهور است. مقدمه دوم و ذالک الحیوانو باق به شخصهی فی الاحوال کلها. در تمام حالات اون حیوان به شخصه باقی است، حیوان دیگر نشد. این حرف را که برهان را که طب قدیم داشت به محقق و ابن سینا داشت به محقق خود توصیف بیان کرد، امروز بازتر هست. قبلا میگفتن در یه مدت طولانی تمام ذرات بدن حیوان عوض میشود، امروز میگوین در یه مدت کوتاه‌تری تمام ذرات بدن عوض میشود. اگر تمام ذرات بدن عوض میشود و شخص همون شخص است حقیقتاً، نه مجازاً نه بالعنایه، پس حیوانیت حیوان به شخصیتش حیوان به یه امر ثابت است. اون امر ثابت که حرکت کمی و کیفی ندارد، نمو و ظهوری ندارد، عوض نمی شود و مجرد است، به نام نفس نامیده می شود. و ذالک الحیوان باق به شخصه، نه با عنایت باقی باشد، وحدت شخصیش محفوظ است. کل احوال کلها چه در نمو چه در ظهور. بر اساس این دو مقدمه فعلمنا ان هویت الحیوان مغایرتون للبنیت محسوسه. با این بنای مخصوص و ساختمان محسوسی که در او هست، انسان و حیوان همین نیست که در تالار تشریع تقطیع می شود، همین نیست که در دستگاه های طب دیده می شود. غیر از این انسانیت انسان یا حیوانیت حیوان با اون چیز دیگر تعیین خواهد شد. و منها ان البهائم تدرک هویات حل ادراکیه، اینا خودشون درک میکنن. این یک مقدمه. چگونه درک میکنن؟ برای اینکه جذب و دفع اینا حساب شده است. و کیفه لا و هیه تهرب و عن المعلن و تطلب اللذیذ، هم از چیزی که عامل الم و رنج است گریزان است، و هم از چیزی که عامل لذت است لذتی میبرند و اونها رو طلب میکنند. پس خودشون رو ادراک میکنند. چرا؟ برای این جذب و دفعی که دارن. به این جذب و دفعشون از ادراک مطلق علم و مطلق لذت نیست. و لیس حربوها ان مطلق العلم، حرب این بهائم و گریزشون از مطلق علم نیست که اینا درد رو احساس بکنند و بگریزند. نه، درد خودشون ناملائمه برای خودشون ادراک میکنند. اما اولا فلان المشهور این است که ان البهائم لا تدرک الکلیات را، ما حالا راهی برای نفی اثبات اون نداریم و حیوان هم اون مرحله است که کلی نمیفهمد، نه حیوان اونی که یتیرو به جناحک یا یده بفل عرض، او حیوان عرفی است. اون که کلی نفهمد حیوان است. و اگر احیانا یه موجودی توانست کلیات را به خوبی استدلال کند، به ادراک کند، او یه مرحله قوی تری خواهد داشت، در ردیف حیوانات دیگر نیست. این استدلال هایی که در سوره نمل از اون هدهد نقل میکند یه استدلال سنگینی است، گرچه تربیت شده دست سلیمان است، اما خیلی برهان سنگینی است. اینی وجد تو ها و ما هم دست شدون شمس من دون الله، مگر نمیدانن ان الله و الذی یخرج الخبئ فی السماوات. این همه استدلال های سنگینی است که از زبان اون مرغ نقل میکند. به این نمیشود مگر با درک به سلسله معارف کلی. علی ای حال حیوانی که حکیم میگوید یعنی اونی که در حد تجرد برزخی است، خواهید و بفل عرض باشد، خواهید اسبه و فلما باشد، خواهید تیرو به جناح حفظ سما باشد، خواهید اکلو به یمشی فل اسباق باشد. حیوان اندل حکمه این است. اون که دیگری میگوید انسان و دیگری رو میگوید حیوان، حکیم کاری با اون ندارد. و اگر از این مرحله گذشت و مراحل تعقلات کلی رسید، اونجا مرحله انسانیت است. زیر هر پوششی باشد و هر نامی باشد، اون زیست شناس است که در اون رشته کار میکند به ماننده. علی حال مشهور اینه که حیوان کلی را ادراک نمی کند. اگر کلی را ادراک کرد که ثبت المطلوب که مجرد است، ولی مشهور آن است که کلی را ادراک نمی کند. و ثانیاً درک کلی که باعث جذب و دفع نمی شود. انسان اگه بفهمد دردی هست، بفهمد لذتی هست، نون اولی گریز می آورد، نه دومی شتاب می آورد. مشهور اینه که ان البهائم لا تدرک الکلیات را، گرچه ولو ادرکت کلیات را لکان ما نحن به صدده الزم، ما برای اثبات تجرد نفس حیوانی سخن میگوییم. این که بهتر اثبات میکنند. و اما ثانیاً فلان البهائم که لا تهربوا عن علم غیرها، اگر یک موجودی متعلم شد که این گوسفند نمیگریزد، که با اینکه اصل العلم در اونجا موجود است، مع ان ذالک ایزن علمون، با اینکه دردی دیگری هم درد است، بالاخره اصل ادراک درد گریز و فرار نمی آورد. فهیه این بهایم ایزن تهربو ان علمه ها، چیزی که به حال اونها موقعه است. وقتی درد خود را ادراک می کنند پس خودشون می فهمند. این معنا فهو یقتضی علم البهائم به انفسها ها، و چون به خودشون عالمن پس مجرد. چرا؟ به ذالک یقتضی تجرد نفوس حیوانیه را به وجهی. احدهما تحلیلی که در اصل علم داشتند، ان العلم یقتضی ثبوت الشیء المدرک، مدرک بالفعل، لشیء المدرک بالکسر. باز بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرم که ممکن نیست چیزی که به خود عالم است مادی باشد، زیرا اگر مادی است عرض است که در موضوع حاصل است، صورت جوهری است که در ماده حاصل است. و صورت التی تحل الماده وجودها للمحل است لا لنفسها، و کل ما وجوده لنفسه او مجرد عن المحل. پس فالمدرک لذاته، چون حاصل است لذاته پس مجرد عن المحل، ماده ندارد. این بچه اول. این بچه اول جزء آثار مبنای خود صدر المتعلقین است. دیگران این مبنا رو ندارند. و ثانی هما ان علم الحیوان به هویتهی دائم و لیس به مکتسب، نه از راه حس و نه از راه غیر حس، کسبی نخواهد. این علم حیوان به هویتش دائمی است و کسبی نیست. این یک مقدمه. و علمه با اعضائه الظاهره و الباطنه لیس کذالک، علم حیوان با اعضای درونی و بیرونی نه دائمی است بلکه از راه حس هم هست و نه به غیر حس است، احساس میکند احیانا. پس حیوان، نفس حیوان عبارت از این اعضای ظاهره و اعضای باطنه نیست. این حیوان همین نیست که خلاصه با تشریح روشن میشود، زیرا این اعضای ظاهر و اعضای باطن گاهی مقفولند، اما حقیقت حیوان برای خود حیوان مقفول نیست. فهویت الحیوان مغایرتون لاعضای درون به بیرون، حیوانیت حیوان غیر از این اعضای ظاهری به باطنی است. نه اصل تجرد علم، که علم وجود مجرد است. اما صغرا که علم حیوان به هویتش دائمی است و کسبی نیست، مادر فلا ان العلم به وجود نفس لو کان مکتسبا لکان اما بالحس و باطل، که ما از راه حواس نفس را احساس کنیم. برای اینکه فان الحس لا یحسو بنفسه، چشم خودش نمیبینه، سامعه خودش نمیشنود، چگونه مستعمل خود را میشنود؟ لامسه خودش را لمس نمی کند، چگونه نفس که مستعمل اوست او را لمس می کند؟ فان الحس لا یحسو بنفسه، فکیفه یحسو این حس به اون نفسی که هوه این حس آلتون للنفس و مستعملتون ایاها یا مستعملون ایاها. کیفه به نفسی که این حس آلت اون نفس است و اون نفس مستعمل این آلت است. و ایزن ربما یعلم ذاته اندما لا یحسو به شیء اصلا، ذات خودش مقفول عنه نیست، در حالی که به هیچ چیزی احساس ندارد. در حالی هم که به چیزی احساس ندارد، باز معذالک به ذات خود و به خیشتن خود عالم است. پس از راه حس نمی شود انسان نفس خود را علم پیدا کند. یه حرف بسیار بلندی را بهمنیار در تحصیل از ارسطو نقل می کند. ارسطویی که می گوید من فقط هستم، فقط علمم، وقتی در مسائل الهی می رسد می گوید این علم را اگر کسی بخواهد بفهمد باید برای خود یک خلق جدیدی فرض کند، و اگر اون خلقت تازه و تولد تازه برای او پیدا نشد، درک این گونه از معارف و مسائل میسورش نیست. معلوم می شود کاربرد حس در چیزی است که ریشه حسی دارد، که هر دش را می شود با حس دید، اومد کلی را ذهن تجرید می کند. اما اگر چیزی هرگز در محدوده حس نمی آید، انسان باید از محدوده حس بیرون برود و تولد جدیدی پیدا بکند تا در اون مسائل بهره ببرد.
این نه به اون معنا که ارسطو اصول دیسیپلین است و تمام مسائل را به حس برمیگردانند. معلوم میشود که حرمت حس در جاهایی که فرد محسوس است. اگر یک چیزی به هیچ وجه فرد محسوس ندارد، انسان باید معقول بشود تا در این مسائل علم به نفس تسلیم زیرا یا از راه حس باید کسب بشود یا از راه حس. از راه حس که میسر نیست، از راه فکر هم ممکن نیست. اما به فکر ممکن نیست در اینکه تلابد به من دلیل هم و دلیل هم یا علت هست که ما را به مدلول معلول راه روی می کند یا معلول هست که ما را به علت روی کند. تلابد به من دلیل هم و دلیلی اما علت هم نه که بکه برهان بینی او معلول نه که به اصطلاح دیگران که بینی و الاول و باطل از راه علت ما توی به خیشتن ببریم لعن علت هم نکن که خیلی هم عجل و من همیدی که بیدی علم الهیوان که حیوان اول علت خود رو بفهمد و از راه علت خود رو بفهمد. مضاف هم به این که رئیزن الاکترون من الناس معلوم می شود صحبت حیوان در عرض مردم نیست، اونی که کلی ادراک نمی کند این در حد نفس حیوان. رئیزن الاکترون من الناس یعرفون انفسهم و این لم یخبر به بالهم علت و انفسهم که از علت به خودشون پیدا دارند. اول علت به خودشون رو بفهمند بعد خودشون رو بفهمند. و ثانی ایجان باطل که از راه معلول نفس ما به نفس پیداره ما کنیم برای اینکه حد وسط در این برهان علمی یا مطلق فعل است یا فعل خاص و انه او اما ان یقینا فصدیق الاستدلال و الفعل المطلق مثل بدمن حرکت کل فعل ها ادراک خواهد بود. در حقیقت این دلیل تام نیست برای اینکه ادراک مطلق مدرک مطلق ثابت شده مثل استدلال فعنه صدر الفعل المطلق از اصل الادراک از تحریف بخواهد پی برد لازم اثبات قائل مطلق لا قائل که حدا بده عقد و ادراک مدرک ثابت میکنه نمیدونی عقد و تحریف محرک ثابت میکنه نمیدونی بینه تو برم فعل المضاف بگوید کن من حرکت میکنم پس هستم، چون سخن میگویم پس هستم، چون میاندیشم پس هستم، هر ابن جل فعل ابن جاه و لشخص و سفر این توقف علال علم به شخص جنگ علم به نتیجه حد وسط موجود به نتیجه و چون من می اندیشم تفتن این نیست مضافعه ای که اندیشه هست همون شخص هست و چون من می اندیشم تفتن و سخن می گویم تفتن قبل از اینکه خود را صادق بکند خود را صادق کرد این دو صادره به دو بود مخالف بینه تو برن فعل المضاف از علم و فعل المضاف و رشت که مقدس حد وسط هست توقف علال علم به شخص نتیجه است روش که بل علم به شخص نتیجه است من العلم بالفعل المضاف الى الشخص حد وسط هست لازم است فثبت ان علم الحیوان به نفسه غیر مستفاد من حس او دلیل به استفاده یا استفاده حسیس یا استفاده عقلی این بیان در متن اشارات ابن سینا در نمط سوم و محقق سوسی هم اینچین تبیین کرده و بعد در کتابهای متأخره هم آمده پس اون چیزی از دکارت نقل سوسی میگد من میاندیشم از هستم این راه معقولی ممکن نیست انسان که چیزی تواند اینچین میاندیشد اینچین سوسی این مقدمه اولا که علم حیوان به خود به معنی حیوانه این تصمیم میتواند باشد علم الحیوان به ذات هست این دائمی فرمود به اینکه علم الحیوان به حضور جدیدی دائم و تصمیمی کلیسه مستقر مقدمه دیگه خبرات اینه که به علم او به اعجای ظاهرت و باطنه کرده این صغران اما خبرات لأن الإنسان لا يعرف أعضاءه الظاهرة إلا بالهج ولا أعضاءه الباطنة إلا بالتشريف فكذا الحيوان لا يعرف أعضاءه إذا عرفه أجر هم حيوان يخاهد بفهمت أز أعضاء سيبرت فبسيليك أز مجاملت فسبديه لدائمي فس هویت انسان که مفهول عنه اونی و معلوم دائمی او این اعضاء ظاهر و باطن حیوان این انسان مادی میگوید انسان همین است که اعضاء ظاهری او ظاهر احساس میشود و اعضاء باطنی او با علم تفسیر بیان میشود بلاغیر انسان جز اون چی که در تالار تصدیق بیان می شود چیزی دیگری ندارد برهان آخر علی ان الحیوان لیس هو البلیة المحسوسة این برهان هم در اول نمط سوم اشارات تنبیهات هست این برهان را سیدنا استاد رضوان علی می فرماید اینکه اثبات کار آسان نیست برای اینکه در اون حال که خود حق بکرد و به خود به همچه حضور داشته باشد اثبات میکن برهان آخر علا انمال حیوان به ایسه و دن یا کلمه که نبود لو فرج الحیوان که انهو خلق دفعتن اگه ما فرق کنیم انسان حیوان تازه خلق اشتار تازه پیدا شده هیچ سابقه ذهنی هم ندارد و با هیچ چیزی برخورد ندارد در یک هوایی قرار گرفته که حرارت اون هوا به اندازه حرارت بدن است و اعضای هم به چیزی برخورد نمی کنند که از راه برخورد چیزی را احساس کنند با سره به سامه او هم کار نمی کنند که چیزی را ببیند یا چیزی را بشنود هیچ ادراکی از بیرون بر او تحمیل نمی شود و و از درون هم لذت و علمی نیست که او را به خود توجه بده. پس نه عامل درونی دارد نه عامل بیرونی، از همه چیز غافل است. این انسانی که این چنین خلق شده و در یک همچه هوای آزادی که درجه حرارت او برابر با درجه حرارت بدن او دیدید برخورد نه از درون نه از بیرون نیست او را به خود متوجه کند، این از جمیع ما عدا غافل است و از خیشتن خود غافل نیست. پس خیشتن هر انسان غیر از اون که در درون او و در بیرون او قابل احساس است خواهد شد. لوپر در حیوانو تنهو خلق بحتن و خلق کاملا که نفسم در کار نداشت بلاکه نهو محجوب الحواسه ان مصاحبت خارجیات چیزی هم نمیدونه و انهو یهوا فی خلعن او هوا این فعل یا در خلع قرار بگیره یا در هوای فعل و آجایی قرار بگیره که فشاری از هوا بر او تحمیل نشود، نه هوای سرد نه هوای گرد نه بمباد نمانده لا یکمه قوام الهوا خون نباشد خون نباشد فردگر نباشد ولای حسی به شیء من کیفیات درونی و فرض بشود که به فرقت بین اعضایی اینجوری نباشد که دستش به پایش برخورد کند و از اینجا احساس کند یا انگشتانش به هم بکسبد که از اینجا احساس کند، به فرقت بین اعضایی که حتی لای سلامت یک انسان مخلق افتایی اینچنینی هیچ ادراک بیرونی ندارد به انه فی هذه الحاله یدرک ذاته و یدخل عن کل اعضاء الظاهره و الباطنه از تمام اجزاء بدن غافل است و از خویشتن خویش غافل نیست. پس خویشتن انسان غیر از ذرات بدن او ذرات درونی بگیرید و یکفر عن کل اعضاءه ظاهره و الباطنه بل یثبت لذاته اما ولا یثبت لذات مقدارا یا اصل ذات یثبت ولا یثبت لذات مقدارا ولا طولا ولا عرضا ولا جهة من الجهات که نمیداند که طول عرض عمق دارد، نمیداند که دست و پایی دارد، نمیداند که ولی هوایی که داننده این اما از خویشتن خویش غافل نیست. و اگر هم یک وضعی تخیل بشود وضع را تخیل کند که به تخیل وضع ان او جهت ان او ارزان در اعضا فی کنجان حال اگر هم چیزی را در اون حال بفهمد به عنوان یک امر جیران میفهمد نه به عنوان خویشتن، اگر هم یک همچی را ببیند و چیزی را بنگرد نمیگد من اون هم یا من اون چیزم، او را هم جدای از خود میبیند. در که ما فرض کردیم که هیچ ادراکی نداشته باشد تا بهتر این فرض یاد یافتد و نگه در فرض مجبور چیزی را هم تخیل کرد به عنوان دیگر دیگرانه تخیل میکند نه به عنوان خویشتن، نمیگد من این هم نمیگد من این ولو تخیل وضعا او جهتا او عضوا من الاعضاء را فی تلك الحاله لم يتخیله على انه جزء من ذاته. خب نتیجه دو مقدمه این است که بر اساس فصل ثانی اینه که ظاهر ان المشعور به خویشتن نفس است به ذات نفس است این غیر مغفول انحیف اعضاء ظاهری و داخلی او به ذات خودش شاعر است و از جمیع اعضاء ظاهر و باطن غافل است مغفور غیر از مغفول انحیف که ازن قویت الانسان به حیوان مغایرتون به جمعی اعضا.